بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس ماه دی ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در فقه تربیت رسیدیم به این که در جایی که پدر و مادر نداره طفل، این حضانتش با کیست؟ خب گفتیم بعضی اینجا فرمودن که ارحام مقدم بر غیر ارحامند و هر طبقه ای در از ارحام طبقات ارث که اقرب به میته او مقدم بر طبقه ابعده. خب این مطلب رو ما گفتیم تا اینجاشو میشه قبول کرد با استصحاب، نه با آیه اولو الارحام، چون ابعد استصحاب میگه حضانت نداره، اقرب که حتما میدانیم حضانت داره یا اختصاصاً یا اشتراکاً، لذا با ما نتیجه استصحاب همین میشه که اونا ندارن این داره. مشکل این بود که حالا در خود این طبقه الان چند نفره، هر کدوم ممکنه حضانت داشته باشن، ممکن هم از همشون با هم حضانت داشته باشن، هم مادر بزرگشه هم پدر بزرگشه، پدر بزرگ مادریش، پدر بزرگ پدریش، مادر بزرگ مادری، مادر بزرگ پدریش، هر چهار تا هستن. احتمال داره حضانت مال همشون باشه، احتمال داره مال جد پدری باشه، احتمال داره مال جد مادری باشه، احتمال داره مال ام مادری باشه، ام پدری باشه، ما احتمالات هست توش، یا شاید مال همشون باشه، همشون به سویه حق حضانت دارن با توافق هم، مثل پدر و مادر در دوران رضا توسط مادر. خب اینجا چه بکنیم؟ اینجا هر کدوم بخوان مشکوک که حضانتشون استصحاب میگه این نداره، اونم نداره، اینم نداره، با اینکه بالاخره یکیشون دارن دیگه، استصحابا تعارض میکنه اینجا، الا حالا یه بچه ایست که بعداً خواهیم ذکر خواهیم کرد که یه فرض رو میتونیم بگیم استصحابات تو اینجا هم تعارض نمی کن. اینجا برخی فرمودن که باید به قرعه مراجعه کرد، مرحوم شهید فرمود یه قرعه در فرض یک طبقه، بلکه آی سیستانه بزرالله فرموده مشهور اینجا قائل به قرعه هستن، متعین در تشاه اگه دعواشون شد اختلاف کردن، یکی اگه برداشت بقیه هم راضی شدن هیچ، اما اگه اختلاف کردن هر کی میکشه طرف خودش، مشهور اینجا قائل به قرعه هست. رو این حساب رفتیم سراغ ادله قرعه، ببینیم ادله قرعه یه اطلاق عمومی توش هست یا نه. گفتیم ادله قرعه بعضش که مال موارد خاصه، مثل عتق عبدی، گفته اولین عبدی که مالک شدم، بعد سه تا عبد مالک شده، خب اونجا که مال عتق و مورد خاصه، یا غنمی که یکیش موتو هست، گله گوسفند که اونجا گفته قرعه زده میشه، اینا رو که نمیشه تعدیق، موارد خاصه هست. هیچ عمده دو تا روایت پیدا کردیم مسند، روایات مرسل هم که القرعه لکل امر مشکل، نمیدونم اینا را هیچ مگه سند داده نمیشه، عمده دو تا روایت مسند پیدا کردیم، یکی صحیحه ابی بصیر که حضرت قصه امیرالمومنین رو نقل میکند که در یمن که بوده حضرت یه بچه ای رو از یک جاریه متولد شد که ملک چند نفر بوده و هر کدوم هم میگه این بچه مال منه، حضرت همون من قرعه زدم، با قرعه بچه رو دادم به اون کسی که به نامش درم. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. این عامه، لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. اینجا ممکنه کسی بگه این شامل ما نحنفی هم میشه، اینا هم الان قومن، این چند نفر دست شما داره میشه، قومی هستن که تنازعو، که این بچه را کی هزانتش رو بر بداره؟ اگر اینا کارشون رو بسپارن به خدا، خدای خودت تعیین کن که این بچه دست کی باشه، چهار تا کاغذ بنویسن، حسن آقا، حسین آقا، کبرا خانم، خدیجه خانم، چهارتا که هستن بذارن مثلا توی چیزی به هم بزنند و یه بچه رو مثلا بگن بیاد یکیشو بردار، نگاه میکنن که نام هر کی در اومد بچه میدن دسته. روایت میگه اونی که حق واقعیه به نام همون در اومد. خب ما یه اشکال کردیم، گفتیم این مال جاییست که ام دائره بین یکی از این افراده، یا مال اینه یا مال این، حق یا مال اینه یا مال اونه یا مال اونه یا ما اونه، با قرآن معلوم میشه مال کیه. اونجایی که احتمال باشه که حق مال همه باشه به نحوه اشتراک که نمیگره این روایت که بعد اینا جواب میشه، اینا جواب داد. اگه فرض کردیم یه جای تنازع و یکیشون هم میگه مال همه است، یکی از این چند نفر که متنازع میگه حق همه مونه، مثل یه ملکی که دعواست، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، سوم میگه مال دوتاییمونه، ستاییمونه، مال ستاییمونه، همه با هم شریکی، ما قاطر دعوا میکنی سرش. خب خرج قرعه میزنیم به نام هر کی در اومد، اگه این سومی به نام این در اومد میگیم مشترکه. اینجا فرض کنید حالا اینا دعواشون اینجوری بود، پدر بزرگه میگه بچه رو باید به من بدید، پدر بزرگ باباش، پدر بزرگ مادریش میگه به من باید بدید، مادر بزرگ پدرش میگه به من بدید، مادر بزرگ مادری میگه آقا مال هممونه، قرعه بزنید به نام هر کدومشون در اون حق اون ثابته، حرف اون ثابت میشه. این میشه این اشکال جواب. بله چی؟ با قرعه برطرف میشه دیگه. نه مشترک باشه با توافقشون دیگه، مثل حق هزانت بچه که در بچه مادری که داره شیر میخوره مال ابوین به سویه حضرت فرمود رو باید سریه داود ابنه اونجاست دیگه. بله حالا فوقش در موارد اختلاف چی میشه، حالا یه جا اختلاف کردن اونجا چی میشه، اختلاف در نحوه اداره است دیگه، نه در اصل حیازه، همشون هزانت دارن با هم، اما حالا یکی میگه که باید این لباس بشون، میگه باید اون لباس بشون، اونجا فوقش دوباره میگید که باید یه ترجیحی بدیم، حالا یا با بیانایی که ما سابقا گفتیم مثلا پدر مقدمه چون ولایت داره، اینجا بگیم مثلا جد پدری مقدمه چون ولایت داره، یا اگر نشد فوقش یه قرعه دیگه اونجا میزنیم به نام، میبینیم هر کی درست که اونو به نام در میاد، حرف او در میاد، یه اشکال قابل در عمده این است که اشکالی که در این روایت هست و یه روایت دیگر هم بذارید بخونم، یه روایت دیگه هم روایت محمد ابن حکیم، سألت ابوالحسن علیه السلام عن شیء، از یه چیزی از امام پرسیدن، بله گفت که یا آقای دکتر من به فلانی یه چیزی گفتم، اونم من یه چیزی گفتم، چه خبری؟ من فلانی یه چیزی گفتم، اونم من یه چیزی، میگه من از امام در روی چیزی پرسیدم، چی پرسیدی؟ بگو درست. فقال علی کل مجهول ففیه القرآن، هر مجهولی توش قرآن هست. قلت له ان القرآن تخته و تصیب، آخه قرآن که نمیشه روش حساب کرد، یه بار شانس دیگه، یه بار درست در بیاد، یه بار خطا در بیاد. فرمود که کل ما حکم الله فلیس و ای خدا بناس اینجا حکم بکنه، خدا خطا نمی کنه، درست به نام حکی در میاد، درست در میاد. خب عرض کنم که این روایت هم خب کسی ممکنه بگه اینا هم کلو مجهولن، شامل ما نحنفی هم نمیشه، میشه دیگه، اینجا مجهوله دیگه، ما نمیدونیم الان مال کی. عمده اشکال این روایت گفتیم سندن مخدوشه، چون هم محمد ابن حکیم توش هست. حالا محمد ابن حکیم رو بعضی ها حسن جورایی تصحیحش بکنن. علی ابن عثمان توش هست که تو ذهنم مهمله در رجال. موسی ابن عمر هست، باز اونم همینطور توثیق نداره، اگر مجهول نباشه، مهمل نباشه، مجهوله تو ذهنم عثمان موسی ابن عمر، لذا روایت نمیشه تصحیحش کرد به عنوان معید. اشکال عمده‌ای که کردن در ادله قرعه اینه که گفتن ادله قرعه عموم و اطلاقش قابل التزام نیست. نمیشه به این گل و گشادی بگم هر جای شبه حکمیه شد نمیدونیم زن از زمین ارث میبره یا نمیبره، خب بگیم که قرعه میزنیم ببینیم زن ارث میبره یا نمیبره. یعنی چه قرعه میزنیم؟ باید بری سراغ فقیه، باید بری سراغ ادله، نبود سراغ قواعد و اصول برید قرعه نمیشه بزنیم که. یا مثلا نمیدانیم یک آقای از دنیا رفته، قبل از مردنش برستر سرطان گرفته بود داشت میمرد، همونجا رو تخت بیمارستانش یه خونه داشت بخشید به پسرش همون وقت در زمان حیاتش رو. حالا بعد شما اومدن میگن آقا این بابای ما داشت میمرد یه کاری کرد، حالا خونه رو همه دادن به فلانی، آخه ما هم سهم داریم، دعوا میکنن. این میگه ما هم سهم داریم، اون پسرم میگه نه بابا من بخشیدم و شما منه سهم نداری، دعواست. شبه هم شبه حکمیه است. نمیدانیم در بیماری موت تصرفات پدر، تصرفات محاباتی که میکنه نافذه کلن یا در حد سلسش نافذه، مازاد بر سلس ورثه میتونن رد بکنن، این خوش شبه حکمیه است دیگه، بگیم خب غوره میدازه. عرض کنم که دو تا خواهر رو همزمان عقد کرده، نمیدونیم الان زنش کدوما زنشن، بگیم قرعه میندازیم و امثال این شبهات حکمیه. و همچنین در شبهات موضوعیه، نمیدونیم خونه مال اینه یا مال اونه، این میگه من تو چی شستم، اون میگه تو به من فروختی، حضرت عباسی قسم میخوره میگه 6 ماه پیش من فروختی بناشو تحویل بدی، خالی کو میگه نه من نفروختم. دعواس رو موضوعی است، نمیشه بگیم اینجا قرعه میندازیم که. باید برن حاکم ببینه اگه بیانه داره، این که ذلیته اگه بیانه داره قول این نشد، اون قسم میخوره طبق قسم قید میکنن، قرعه نمیندازن اینجا که. پس این اطلاق و هم ما میدانیم نمیشه، قابل اخذ نیست. و وقتی اینجور شد پس باید اختصار کنیم بر قدر متیقنش. اینجا بود اون هفته سوال کردن بعضی دوستان، خب چه اشکال داره آقا شما میگید به اطلاق عمومش قابل اخذ نیست، هر جا نمیشه ملتزم شد به اطلاقش تغییر بزنید در معاداش بهش اخذ کنید، چرا کلن میزدش کناری میگید قدر متیقنش رو باید بگیریم که فقط شبهات موضوعیه است که حکم ظاهریش معلوم نیست، حکم واقعیش معلوم نیست. مثل اون بچه که متولد شده از این جاریهی که سه تا باش ارتباط داشتن، نمیدونیم اینجا نه حکم ظاهری معلومه نه حکم واقعی معلومه، شبه هم موضوعی است. فقط اینجا قدر متیقنش اینجا ها میشه. چرا قدر متیقن اختصار کنیم؟ هر جا دلیل داریم نمیشه، مثل این مثال هایی که الان زدیم، زن دعوا کردن، برسته دعوا کردن، اون زولیت با غیر زولیت، اینا رو میگید که نمیشه ملتزم شد، خب اینا رو بذارید کنار. هر جا مثل ما ننفی که میشه ملتزم شد که مشهورم قاهر شدن، خب بهش اخذ کنید دیگه. چرا کلا میذارید کنار، میرید میگید قدر متیقنش رو باید بگیرید. اینجا بود که به اینجا رسیدیم که وقت تمام شد، حالا میخوایم ادامه بدیم. عرض کنم که یه قاعده خدمت شما عرض میکنم به جای دیگه به دردتون بخوره. جایی که عموم ما داریم و اون عموم که میگیم عام از بعضی یا اطلاقی فرق نمیکنه، اون عموم قابل اخذ نیست به عمومی، سه حالت داره، دقت کنید. حالت اولش اینه که یک ارتکازی در ذهن هست که این عموم قابل اخذ نیست به عمومیتهی، و این ارتکاز هم یه ارتکاز واضحه، به طوری که میگم واضحه نه که الان مورد التفات تفصیلی هم بوشه، ذهن ممکنه باشه، اما هر وقت تنبه بدی شک نمیکنه آدم توش. ارتکاز واضحی در ذهن هست به منزله قرینه متصله، یعنی همون موقع که داره عام رو میشنوه میفهمه که این به عموم لفظیش قابل اخصوص، متصلم هست. این یعنی یک ارتکازیست که به منزلت القرینت متصله هست. لذا حضرت همون موقع اگه سوال بکنی که آقا این که الان متکلم گفت، یعنی به این عموم مراد متکلم بوده، میگه نه ابدا این مرادش نبوده. خب اینجا عموم اجمال پیدا میکنه، یعنی در حقیقت لفظ عام هست، العلماء گفته، کل عالمین گفته، العالم گفته، اما ظهور در عموم پیدا نمیکنه در کلام. چرا؟ چون یه ارتکاز متصلی به منزله ما یصلح للقرینیه هست که باعث اجمال کلام میشه، نمیذاره اصلا ظهور در عموم شکل بگیره. لفظ عموم توش هست و الا ظهور عموم پیدا نمیکنه. مثلا فرض کنید اگه بگید اکرم العلماء و لفظ علماء، روشن نیست معناش که علما یعنی علمای دین یا علما یعنی دانشمندان. اگر این لفظ مجمل باشه، لفظ عام داریم در کلام، العلما جمع محلا بلامه، اما عمومی در کلام از اول شکل نگرفته که شامل دانشمندان غیر دینی بشه. اینجا هم شبیه اونه، از اول این ما یصلح للقرینیه نمیذاره ظهور در عموم شکل بگیره. خب اینجا معلومه که باید قدر متیقن اخذش بکنه. کلام مجمل دیگه، کلام مجمل فقط در قدر متیقنش خود جده. این روشنی فرض اول. فرض دوم این است که نه، عموم ظهور شکل میگیره. در ذهن و ارتکاز ما چیزی که مانع انعقاد این ظهور باشه بالفعل نیست در زمان صدور خطاب. ولیکن بعد که انسان میشینه فکر میکنه، تأمل میکنه، مواردی را پیدا میکند، میبیند که نه، این عموم رو نمیشه به عموم بهی ملتزم بهش شد. منتها اون موارد یکی دوتا نیستن، مواردی است که اکثر افراد عام تشکیل میده. گفت اکرم العلماء مثلا، بعد شما رفتی اکثر علما رو پیدا کردی که اینا رو مولا اکرامشون واجب نمیدان، اکثر رو به نحو قرینه منفصل پیدا کردی، ظهور منعقد شد، به نحو منفصل فهمیدیم اکثر افراد خارجن از تحت این ها. اینجا هم کش می شود که از اول اصلا توهم عموم بوده است، حقیقتا عموم شکل نگرفته، یه قرینه بوده است که ما متوجه اون قرینه نبوده ایم. این معمولا جاهای پیش میاد که ما با واسطه خطاب به اون میرسه، یعنی خودمون سامع نباشیم مستقیما، یه روایتی آیه پیدا میکنیم، اولا نگاه میکنیم عامه، بعد که میریم مخصصاش بینیم او چقدر مخصص داره، ها یعنی کشف که این از اول یه قرینه متصل باش بوده، منطقه اون قرینه برای ما نقل نشده، به ما دست ما نرسید. لذا این هم کشف کنیم از اول ظهور در عموم نداشته است، باز باید اختصار کنیم بر قدر متیقنش. نمیشه بگیم آقا اون مقداری که مخصص پیدا کردیم اخذ میکنیم در معاداش، چون اصلا تخصیص اگر بخواد بخوره تخصیص مستحجن میشه، از اول عموم نداشته است. عمش در چقدر بوده، اون قرینه چقدر ظهور بشه داده، نمیدانیم. مجمل میشه، اینم مثل اون اولی میشه. فرقش اینه که اولی همزمان با صدور خطاب اون قرینه رو بود، اینجا قرینه متصل بوده ولی ما بعد کشفش کردیم. و لولا اون مخصصات کثیره اصلا ما همچه قرینه ای رو پیدا نمی‌کردیم، از اونا فهمیدیم. اینم باز لابد دنیو خز به قدر متیقنش. حالت سوم این است که نه، ظهور قرینه متصل محفوفی از قبیل لفظی یا لبی همراهش نیست، ظهور شکل میگیره، مخصصاتی بعدن شما پیدا میکنید، میفهمید این عموم به عمومهی مراد متکلم نبوده، ولی اون مخصصات هم اکثر موارد نیستن که تخصیص اکثر بشنون 20 مورد 30 مورد مثلا 40 مورد از 100 مورد شما مخصص پیدا میکنید، ولی اکثر افراد هنوز تحتش موندن. اینجا وجهی نداره که شما عموم بذاری کنار، هر مقدار مخصص پیدا کردی عموم و تخصیص میذاری، در موارد شک به عام مراجعه میکنی. اینجا دیگه از اون جاها نیست که بگن آقا این عموم قابل التزام نیست پس به قدر متیقنش اخذ میکنیم، نه، هر جا قرینه پیدا کرده رفعیت کنی، در معاداش بهش اخذ کنی. پس اینا گفتم برای اینکه اینی که گاهی تو کلمات بزرگان میشنوید که آقا این عموم به عمومهی قابل اخذ نیست، باید اقتصار بر قدر متیقنش بکنیم، ماش مال مورد اول و دومه، نه سومی. حالا که این ضابط معلوم شد، بیان در ما نحنفی. در ما نحنفی ادعا میشه که این از قبیل یا اولی یا دومی، یعنی وقتی ادله قرعه رو شنیدیم که القرعه لکل امر مجهول، یا اون روایت گفت که کل قوم فوزو امرهم، امرهم چی؟ هرچی الالله. خب میگن همون موقع که این کلام انسان میشنوه، اگر از طرف سوال بکنیم که راوی که امام گفت، حضرت فرمود هر قومی که امرشون رو گذاشتن، حالا یکیش هم اینه که اینجا دعوا شده سر این که این زن ارثش به کی میرسه، بحثم کردیم به نتیجه میرسیم، اینجا هم قرعه بندازیم تردید میکنه آدم. این که امام گفت اینم میگه، شو حکمیارم میگه، شو موضوعیارم میگه، یعنی از اول یک ارتکازی همراهش هست که نمیذاره عموم شکل بگیر. حالا سر این ارتکازم لعل نکته ایست که حالا بعد عرض خواهم کرد. این یه ادعاست که در ادله قرعه همزمان با شنیدن اگر از عرف سوال بکنی، این عموم به این گل گشادی مراده تردید میکنه، این که بعد میره و مواردی پیدا میکنه و نه، از همون اول تو زیرش عموم شکل نمیگیره، مجمل خطاب. یه ادعای اول. ادعای دوم این است که باز شاید اینم تو کلمات مطرح شده باشه، من خیلی فحص نکردم در این مسئله تا یه حدودی، ولی احتمال قوی میدم اینا هم گفتن که آقا ما اگر بخوایم عموم قرعه رو بهش اخذ بکنیم، اصلا فرض کن عمومش منعقد، تخصیص اکثر لازم میاد، همه شبهات حکمیه رو باید خارج کنیم، که فقیه نگفت در شبهات حکمیه ما قرعه میزنیم، شبهات موضوعی رو قالبش رو باید خارج کنید. حالا من نمیدونم این یه عنایس، نمیدونم این نجسه اون نجسه، نمیشه قرعه بزنی که اینجا با قرعه تعیین بکنید که این یکی پاکه اون یکی نجسه، اون برداریم بخوریم. قالب شبهات موضوعی رو باید خارج بکنید، قالب شبهات حکمی رو باید خارج بکنید، بنابراین تخصیص اکثر لازم میاد. خب این اشکال و تخصیص اکثر چیه؟ تخصیص اکثر کاشف است که این کلمات موقع صدور یه قرینه همراهش بوده که مانع اطلاق عموم میشده، منتها حالا اون قرینه به دست ما نرسیده. همیشه از مورد دوم. خب این نسبت به اون کل امر مجهول روایت محمد ابن حکیم ممکنه این حرف رو کسی بزنه، بگه کل امر مجهول، خب عامه دیگه، همه شبهات رو میگیره دیگه، شبهات موضوع مثل که من نمیدونم این اناپاکه یا اون اناپاکه، این لباس قصبیه یا اون لباس قصبیه و امثال اینها، همه شبهات موضوع داخل کل امر مجهول هست، همه شبهات حکمیه داخلش میشه. خب اینه که باید اکثر اینا رو که باید خارج کنیم دیگه، تخصیص اکثر لازم میاد. ولی خب کسی اگه ممکنه بگه آقا این روایت که سند نداره، ما عمده اون دلیلمون روایت قبلی صحیحه ابی بصیره، اون داره کل قوم فوضوا امرهم، یعنی به قول حضرت امام فرموده موردش منازعه است، چون بعد میگه خرج به حق اسم المحق، مورد این روایات منازعه است، منازعه در حقه، یه چند نفر دعوا سر حقی داره، اینا فوضوا امرهم الی القرآن، یعنی میتونن راه های دیگه هم ممکنه باشه، برن پیش قاضی، قاضی بینشون حکم کنه، حالا شبه حکمی است، اختلاف کردن، زن میگه من از زمینام ارث میبرم، بقیه براسه میگن برن پیش قاضی، قاضی مجتهد طبق نظر خودش در شبه حکمی حکم میکنه، حکمش نافذم هست دیگه، ولی اینا میگن آقا ما از تو تقلید نمیکنیم، میگه حق ندارید، وقتی گفتن این زن ارث میبره دیگه ورثه حق ندارن زمینو بهش ندن، باید زمینو بهش بدن، ولی اون مرجع تقلیدشون میگه زن زمین ارث نمیبره، حکم حاکم در شبه حکمیه حکم قاضی نافذه برای متخاصمه. برن اون یه راهشه، یه راهشه که میشنن مصالحه کنن با هم دیگه، بگن خب آرا بیا این زمین ها رو نصفشو مثلا ما به هم داریم، نصفشم شما بقیه مرده، با هم توافق میکنید، آشتی میکنید، اینا که اشکال نداره که، ولی روایت میگه اگر با هم اینجور توافق کردن فوضوا امرهم الی الله، گفتن آقا بذارید با قرعه کارمون تعیین بشه، هر چی قرعه به نامون در اومد همون، خب این روایت میگه خدا به نام محق در میاره. این اگر اینجوری روایت رو معنا بکنیم و بگیم امام نمیخواد بفرماید که رجوع به قرعه متعین است، باید این کارو بکنی، اگه بگی باید این کارو بکنی، خب باز همه شبهات حکمیه خارج میشه، شبهات حکمیه که متعین نیست درش قرعه، که باید انسان یا به فتوای مرجعش مراجعه کنه یا به موارد در تنازع در حقوق به قاضی مراجعه کنه، میشه اون کارا رو کرد، یا مصالحه کنید، اینم یه راهشه، متعین نیست قرعه. اما اگر روایت بفهمد شما میتونید از این راه هم مشکلتون رو حل کنید، میتونید به عنوان یه راه، خب چه اشکالی داره کسی منتظر میشه فقیه بگه اونجایی که تنازع در حق است، نه هر شبه موضوعی، نبیدیم شربه تو حرامه یا نه، این که روایت که اینه نمیگیره که، اونجایی که تنازع در حقه، چند نفر سر یه حقی دعواشونه، اینجا امام فرمودن میتونن اینا امرشون رو واگذار به خدا کنن، با قرعه حقشون رو معلوم کنن. اگر یه فقیه بگه اشکال نداره، اینا میتونن این کار قرعه بکنن بزنن، نمیتونن فتوا بدن تو شبه حکمیه بگن حالا که قرعه به نام این زن در اومد پس ها فتوا بدن که زن از زمین ارث میبرد، نه اینا چیکارن که فتوا بدن، حق ندارن فتوا بدن. اما اگر اینجوری بین خودشون توافق کنن آقا اگه قرعه به نام این زن در اون زمینا رو میدیم دست این زن، اگرم به نام در اون مال به نام میدم، اینجور با هم بین خودشون توافق بکنن، چه اشکال داره التزام به نظر فقهی؟ کجاش خلاف ادله است که ما بگیم تخصیص اکثر لازم میاد؟ خیلی از شبهات موضوعیه به حکم میاره که اصلا نمیگیره روایت، چون مورد تنازع نیست، مثل اینکه نمیدونیم این کدوم یکی از این دو تا ظرفا نجسه، اصلا مورد تنازع نیست، شرب تو تا حرامه یا نه، اصلا مورد تنازع اینا رو که نمیگیره. اونجا هم که تنازع است، مثل این مثالایی که گفتم براساس دعوا میکنن با اون زن یا با اون برادری که پدرشون مالی بهش بخشیده، یا دعوا سر این خونه است که این خونه ملک زیده که ذلیده یا مال غیره، اینجا ها که حقوق الناس چه در شبهات حکمیه چه در شبهات وجوهیه، کسی بگه چه اشکال داره که اگر اینا توافق بکنن با قرعه به نام هر کی در اومد مالو بدن دستمون و متعینم نیست این کارا، به عنوان یه راه میتونندم به حاکم مراجعه کنن، میتونندم مصالحه کنن، راه های دیگه هم هست، اینم یه راه. چون حضرت که تعین نگفت، فرمود اگر فوزو حق به نام هر که هست، قره به نام هم، قره به نام در میاد. این التزامش به نظر فقهی مشکلی ندارد که بگیم که این تخصیص اکثر لازم میاد. بله؟ قائلا نداره، ولی خب حالا چیز اشکال نداره کسی هم اگر بگه به نظرم خیلی دونست که جزی مسلمات فقه باشه. لذا این شبهه تو ذهن ما هست، ولیکن ما یک نکته، این نکته که میخواستم عرض بکنم، به نظرم مهم اینه که از اول اینها عموم و اطلاقی برش منعقد نمیشه و وجهش هم اینه، سرش هم ظاهرن این نکته است که حالا میخوام اشاره بکنم، که ادله قرعه ظاهرن یه امر تأسیسی نیستن، جوری که قرعه از مخترعات شهر باشه. قرعه یه امریست که در عقلا هست، از قدیم بوده، آلام هست، مثل قصه حضرت یونس، اینا که کشتی جمع شدن پیغمبر خدا رو انداختن تو دهن ماهی، اینا که از باب متشرعین به دین نبودن، که رو کار اقلایشون، به قول حضرت امام هم رو ارتکاز اقلایشون اینا این کار رو کردن. یه ماهی ماده یک که باید بندازیم تو آب، چیه بندازیم؟ این ترجیح نداره، باید قرعه بزنیم، که راه غیر از قرعه چیه؟ این امر اقلاییه، شاره نیامده یه چیز تأسیس بکنه، همون چیزی که در ارتکاز و غلاس رو امضا کرده. و اونی که در ارتکاز و غلاس نیست که قرعه رو همه جا استفاده نمی کنن. حتی در شبهات حکمیه یا در شبهات موضوعیه که یک راهی برای هست برای حل مشکل، اونجا ها که غلاس رو قرعه نمی رن. نمیدونم قانون رو کشور اینجوریه، فحصم بکنن پیدا نکنن بگم خب حالا که قانون رو نمیدونیم بیام قرعه بزنیم، نه اینجوری نیست. عقلا در شبهات موضوعیی که یه واقع معینیست مشتبه هست، نمیدونیم الان یه مالی اینجا هست، نمیدونیم مال کیه، مال دو سه نفره، خب اینجا به قرعه ممکنه مراجعه کنن، بگن حالا این مالو بدیم یکیشون. یا یه جایی که باز شبهه حکمیه به یک معنایی نیست، شبهه موضوعی هم به این معنا که یک واقع خارجی هست اینم نیست، یعنی یک واقع معینی نیست در خارج، اما بالاخره باید یک فردی رو اختیار کرد در مقام امتثال و در مقام انجام وظیفه، یه فرد رو باید اختیار کرد. مثل همون قصه حضرت یونس که اینجا دونست که اون کسی که تو دهن ماهی بیفته از قبل مشخص بوده، حالا مشتبه شده باشه، نه اصلا تعینی نداره، که یکی رو باید انداخت. این جاهایی که یک موضوعی معین مشتبه شده یا اصلا تعین نداره ولی بالاخره در مقام انجام وظیفه متحیر میشن، این جاها عقلا مراجعه میکنن به قرعه. اما در مثل مانحنفی که نمیدونن این بچه مثلا حیازتش با کیه، اینجا از موارد قرعه نیست اندل عقلا که ما بخوام بگیم عموم اطلاقی برای روایت منعقد میشه. لذا به نظر میرسد تمسک به ادله قرعه مشکل باشه، از این جهت که اینا چون امضا ارتکاز و اقلایی است و اقلا یک عموم و اطلاقی برای قرعه قائل نیستن که هر جا در هر شبهه، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه بخواید به قرعه مراجعه کنن، لذا عموم و اطلاقی هم منعقد نمیشه برای این ادله، باید اختصار کرد به قدر متیقنش. مثل همین مورد، همون خود روایت بود که حضرت فرمود که این بچه ای رو من نمیدونستم باباش اینه، اونه اینجا قرعه زده میشه. اما در مثل مانحنفی که نمیدونیم حق مشترک، حق یکی از این هاست معین، اینجور جاها و غلا و قرعه تعیین نمی کنند که.
چی؟
ببین مصالحه، یه قرعه مصالحه نیست. این قرعه دو شکل داره. یه وقته که قرعه میندازن به این منوان که به نام هر که در اومد حق مال اوه، این که در وقلا محرز نیست، حداقل نه که محرز نیست، اون چیز در سیر وقلا باشه. یه وقت به قول شما میگن آقا بیاین مصالحه کنیم، بچه رو یکی توافق کنیم یکی برداره بچه. خب گاهی وقتا به یه نفر معین میرسن، میگن آقا بدومش دست این مامان بزرگش، همه قبول میکنن، اون که مشکل نداره که، تصالح دیگه، ترازی. یه وقتی که نه، این میگه آقا بیاییم بدیمش به او، اون میگه نه بیاییم بدیمش به بابا بزرگش، اون یکی میگه نه بیاییم بدیمش به فلان. خودی دارین که به کی بدیم، تو همین مقام تصالح اختلاف دارن. میگه آقا قرآن دازیم به نام هر کی در اومد، این طوری نیست. نم یه نوع مصالحه است در حقیقت، توافق و ترازیه، این اشکالی نداره التزام بهش. کلام اینه که با خود قرعه بخوایم تعیین بکنیم، این مشکله، با ادله قرعه این اثبات بکنیم. زاهد سیستانی حفظه الله همینجور فرموده در این مسئله، فرموده مشکله، فتوای مشهور مشکله، زاهد احتیاط این است که اینا ترازی کنن با هم دیگه. حالا من بعید نمیدونم آقای سیستانی این نحو ترازی رو قبول کنه، ترازی کنند به این نحو که به نام هر که قرعه اومد بدیم بهش، به همه موافقت کنیم بهش بدیم. اینو ظاهرا ایشون هم منکر نباشه، اینو یه نوع ترازیه دیگه. اما به این که صرف قرعه بخواد تعیین بکنه، نه، این مشکله که با خام چی بکنه. مشکل یه نور که پیه اشکال دیگه، مشکل چیش؟ مجهول داره لکل امر مجهول، مشکل نداره. القرعت لکل امر مجهول، اینو مجهول دیگه، مجهول. رفع مالای علام معناش چیه؟ با این چه فرق میکنه؟ مجهول دیگه، کل شاید نکلا حتی تعرف، با این چه فرق میکنه؟ اینو مجهول دیگه. گفتن بعض این حرفا رو که ایشون میفرمان از خودش ایشون نمیگه، اینا رو گفتن قبلا. از خودت گفتی؟ باریکلا نه، خوبه عرض کنم که تو اینا رو تو کفایه و اینا خوندید اگر یادتون باشه. من بعید میدونم که حالا مثلا رو این جهت یعنی گفتن تو کتاب، چون که تو کفایه هست این حرفا، نه هست تو کفایه، بس یادتون رفته. بعضی ها گفتن مجهول مطلق مراده، یعنی اونی که نه حکم واقعیش معلومه نه حکم ظاهرش معلومه. از کجا آخه اینا؟ از کجا اینا؟ چطور شد رفع مالای علمون که میرسید اونجا میگه نه مجهول واقعی؟ خب اینجا مجهول واقعی میگه. این مرموهای خویی هم داره این حرف رو تو مصباح الفقهاش فرموده که عدل قرآن نازل میذاره که مجهول من جمیع جهات، حتی حکم ظاهرش. از کجا قرینه میاری؟ مگر اون چیزها رو زمینه بکنیم، بگیم مثلا عمومش قابل اخذ نیست، قدیم تیقنش اینه، یا بگیم تخصیص اکثر لازم میاد، یا بگیم چون ارشاد به ارتکاز و غلاییست منظور اونه، اینا رو زمینش باید بکنیم، ولی کلمه مجهولی در نمیاد. خب عرض کنم که
بله؟ تأسیسی بدونی؟ ندونی؟
بله، اصلا خب دیگه این شیخ سیره و غلاس که شاره امضا کرده، حالا این لفظ باشه یا نباشه، سکوت هم که باشه کافیه. بله، عرض کنم که پس چی باید بکنیم؟ باید ما میگیم اینجا ترازی کنن، فقط یک میگیم اینا باید ترازی بکنن اینجا، فقط یه مطلبی رو میخوام عرض بکنیم. از باب احتیاط میگیم باید ترازی کنن، این مطلبی میخوام عرض کنیم که اینجا هم میشه با استصحاب تا حدودی مشکل رو حل کرد. به چه بیانی؟ بگیم اینا درسته توی طبقه واحد هستن، ولی اگر فرق با این پیشفرض، نه همه جا با این پیشفرض، اگر بعضی از اینها نسبت بعضی دیگه فقط در یه جهت مزیت دارن، در بقیه جهات مساوی هم، یا یه جهت حالا یا بیشتر، مهم نیست که میگم در یه جهت تعبیر تسامحی بود، بعضی از اینها بر بعضی دیگر یک مزیتی دارن به طوری که هرچه اونا دارن این داره، ولی یه چیزایی این داره که اونا ندارن، رابطه این طوری دارن، یعنی در همه اونایی که احتمال میدیم دخالت داشته باشه در هزانت مشترکند، اما یکیشون یک امتیازی داره، مثل اینکه 4 برادر موندن از این پدر و مادر، غیر از این بچه‌ای که حالا میخوان نزارت شده، 4 برادر بزرگ الان داره، این یه بچه از صغیر هم هست که میخوان نزارت شده بدن به اینا. خب این 4 برادر تو طبقات قبلی هم کسی نیست، بود اب و اجداد و اینا، فقط از این میت 4 از این پدر و مادر 4 برادر موندن با این بچه که ازانتشو میخوان اینا به عهده بگیرن. این 4 برادر خب در ذکوریت همه مشترکن، در عقل همشون عاقلن، همشون رشد دارن، سفیه نیستن، در جهات مختلفی که احتمال میدیم دخالت داشته باشه در ازانت مثل همه فرق نمی کنن. اما یکی از این برادرها خیلی آدم مدیر و مدبریست، در تربیت خیلی آدم موفقیه، بچه های خودشون مثل دسته گل بار برده، اونا دیگه این همچه امتیازی رو نداره. در تدبیر، تدبیر فرزند این افضل از همشونه. اینجاها دوباره میشه اون داستان رو تکرار کرد، بگیم اینجا حق الهزانه یا مال همشونه مشترکن یا مال خصوص این برادره. احتمال نمیدیم که شعاره بگه تو حق هزانت نداره، اون 3 برادر دیگه که ارزششون مثل تو نیست اونا هزانت دارن، این احتمالش نیست. پس این برادر قطعا حق الهزانت داره، یا مشترکن یا اختصاصن. اونا مشکوکن، استصحاب میکنیم عدم هزانت اونها را، نتیجه میشه که باید داد دست اینی که افضله. اما اگر نه، اینا با هم دیگه فرق میکنند، مثلا پدر هست، پدر بزرگش هست، مادر بزرگ این بچه هم هست، خب پدر بزرگش یه مزیتی داره که خب مرده و بالاخره در مدیریت بهتر از زنها میتونه مدیریت بکنه، فرض کن اصلا بهترم، اصلا مدیریتش هم شخصیش هم بهتره، غیر از اینکه مردان نوعا میگن در مدیریت قوی ترن، حالا ادعاست، نمیدونم تا چقدر دقیق باشه ولی ادعاست، این هم اصلا به خصوصهی هم آدم مدیریه خیلی، از اون مر مادر بزرگی بالاخره احساسات و عواطفی که داره اون پدر بزرگ که نداره، احتمال میدیم که شعار این جهت رو ترجیح داده باشه، بالاخره تو مادر بزرگ بهتر میتونه از عاطفه و بچه ارتباط پیدا کنه تا پدر بزرگ. خب اینجا واقعا نمیشه دست گذاشت ببینیم آقا این قطعا حق الهزانه داره یا او قطعا هزانه، هر کدوم مشکوکه. اینجا نمیتونیم اصل جاری کنیم، با استصحاب تعیین کنیم. اون جایی که در همه اون جهاتی که احتمال دخلش رو در هزانت بدیم مساویان، ولی یکی امتیاز داره، امتیازی که باز معلومه که خوشگل‌تره، حالا خوشگل‌تره چرا رفت به هزانت داره، مثلا یا فرض کن سواد ریاضیش، حالا یه چیزایی که هیچ رفت به هزانت داره اونا نه، چیزایی که یک مزیتی داره که مربوط به جهت هزانت بچه میشه، دلسوزتره، مدیرتره، فلان، فقط این. خب اینجا میشه بگیم حق الهزانه مال اینه نه مال بقیه. اما اگر نه، همشون در صفات مشترکن، یا این یه مزیتی داره او یه مزیت داره، احتمال میدیم اینو ترجیح داده باشه اونو ترجیح، احتمال هم داریم به همه داشته باشه، اینجا راهی جز این نیست که احتیاط این است که اینا با هم توافق کنن، تصالح کنن. اگر حالا مصالحشون نشد، دعواشون شد، اینجا دیگه نوبت به حاکم میرسه که بیاد این مشاجره رو خاتمه بده. تعیین بکنه. از آقای سیستانی همونجور فرموده احوت این است که مصالحه کنن، اگر تشاهم شد حاکم کسی را تعیین میکنه. ولی کلام تتمه انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد. یا ارحم الراحمین. خدای شکر.
بچه موردی که ابوالحسن فوت کردن احتمال هزانت و عدول مؤمنین داده نمیشه، حاکم رو نفی کرده که احتمالش بعیده.
این بابا عقاربش